أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث در تنبیه رابع این بود که اگر دو نفر ید داشتند بر یک مال، مشهور گفتند که این اماره این است که این دو نفر شریکند در این مال به تساوی، بلکه ادعای اجماع بر این مطلب شده. ما به نظرمون اشکال آمد، چون روایات که قاصر بود از شمول نسبت به این فرض، مهم سیره عقلائیه بود. ما قبول کردیم که در سیره عقلائیه دیگران در فرض اختلاف این دو نفر یا موت این دو نفر تنصیف میکنن این مال را، اما آیا این از باب قاعده عدل و انصافه یا از باب قاعده یده؟ این برای ما روشن نیست. ثمره اش در جایی ظاهر میشه که یکی از این دو نفر شک بکنن یا در اصل شریک بودن یا در اینکه سهمش مساوی سهم شریک دیگر است. فرشی است، هر دو استفاده می کنند، اما شریکن هر دو، یا مال یکیست و دیگری استفاده می کند. خب اگر شک بکنند، روشن نیست برای ما که عقلا بگن خب مقتضای این که هر دو از این فرش استفاده می کنید، در این خانه ای که هر دو در او ساکنید، اینه که نصف فرش مال شماست، نصف فرش مال دوستتان یا همسرتان. این برای ما واضح نیست. بله، بعد از موت این دو یا عند تنازع و تخاصم این دو، قاعده عدل و انصاف جاری میشه. قاعده عدل و انصاف فی‌الجمله در سیره عقلائیه هست و در روایات ما هم مطرح شده، ربطی به قاعده ید نداره. اگر دو نفر راجع به یک مالی تداعی کنن ولو اون مال خارج از یدشون باشه، در روایات صحیحه آمده بود که یقسم بینهما نصفین، البته در برخی از روایات امر به قرعه شده، مثلا موثقه سماعه داره فی رجلین اختصما الی علی علیه السلام فی دابت فزعم کل واحد منهما انها نتجت علی مزوده، یعنی حالا در منزل او به دنیا آمده است، و اقام کل واحد منهما بینت فاقرأ بینهما، در صحیحه حلبی داره که یقرأ بینهم فأیهم قرع فعلیه الیمین و هو اولا بالحق، که ما نتیجه گرفتیم قاضی مخیر است بین قرعه و تنصیف، با جمع بین این طائفه و اون طائفه از روایات که داشت یقسم و بینهما نصفین، و این که قاضی مخیر باشه بین قرعه و تنصیف خلاف مرتکز عرفی نیست. حالا بحث در اینه که در مانحن فی این ادعا که ارتکاز عقلا بر اینه که ید مشترک اماره شرکت است که این دو نفر شریکن در این مال، این برای ما ثابت نشد. اون صحیحه عبدالله ابن المغیره هم که دیروز عرض کردیم و علت این که عرض میکنیم صحیح است اینه که داره ان غیر واحدن عرفن یعنی چند نفر، سه نفر یا بیشتر، و عبدالله ابن المغیره از کسانی است که نمی شود از سه نفر یا بیشتر از مشایخش نقل بکند و همه اینها غیر ثقه باشند. ممکن است افرادی که یروون عن الضعفاء کثیرا، مثل کشی، مثل برقی، اونها بگن عن غیر واحدن، بگیم خب اینها که از ضعفا زیاد نقل میکنن شاید این سه نفر همه ضعیفن، اما عبدالله ابن المغیره و امثال او اگر بگن عن غیر واحدن، این وثوق پیدا میشه که یکی از این غیر واحدها ثقه هستن. سند تمام هست، اما دلالتش مفاد روایت این بود که فی رجلین کان معهما درهمان، در یک نقل که ضعیف هست، سندش ضعیف هست، داره کان بینهما درهمان، کان بینهما درهمان، آی سیستانی مطرح کردن گفتن اصلا معلوم نیست که در ید این دو بود. دو نفر نشسته بودند، دو درهم روبروشون بود یا بینشون بود، کان بینهما درهمان، خب این دلیل بر این نیست که در ید این هاست. بر فرض این اشکال درست باشه، خب این در روایتی است که ابن ابی عمر در تهذیب نقل میکنه از محمد ابن ابی حمزه، امن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین کان بینهما درهما، این که سندش ضعیف است چون مراسیل ابن ابی عمر نیست و واسطه ابن ابی عمر نقل می کند. ابن ابی عمر ان محمد ابن ابی حمزه ام من ذکره، میشه مرسله محمد ابن ابی حمزه، ربطی به مراسیل ابن ابی عمر ندارد. اونی که به نقل صحیح هم در تهذیب هست هم در فقیه داره که فی رجلین کان معهما درهمان، و به هر حال این فرمایش آقای سیستانی که کان بینهما درهمان درش اخذ نشده که در ید اینها بوده، اولا اطلاق داره. بینهما درهمان یک فرضش ید است. بر فرض شما اشکال بکنید و نپذیرید، اون نقل صحیح داره کان معهما درهمان. خب داره فی رجلین کان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لی و قال الاخر هما بینی و بینک، هما بینی و بینک. یکی از این دو گفت کل این دو درهم مال من است، دیگری گفت هما بینی و بینک، نخیر ما شریک هستیم، ما شریک هستیم. هما بینی و بینک یعنی ما شریک هستیم. این دو درهم نصفش برای توست، نصفش برای من. قال علیه السلام اما الذي قال هما بینی و بینک فقد اقر بان احد الدرهمین ليس له و انه لصاحبه. این شخص دوم اعتراف کرد که یکی از این دو درهم لا به عینه مال اون شریک اول است، پس یک درهم را به اون شریک اول می دهیم و یقسم الاخر بینهما، تنازع در درهم دوم است، تقسیم می کنیم. خب این منافات ممکنه پیدا کنه با قاعده ید، چون اگر قاعده ید اثبات اشتراک می کرد، خب قول این شریک دوم موافق قاعده ید بود. این فرض این است که ید مشترک داشتن، ید مشترک اماره بر اشتراک است. او که میگوید هما بینی و بینک مطابق قاعده ید سخن میگوید، هما بینی و بینک هم اشاعه است، قاعده ید هم اقتضاء اشاعه میکند. قاعده ید اگر اثبات کند اشاعه را که این دو درهم مشترک است بین ما دو نفر، خب من هم که قولم موافق است با همین قاعده ید، چرا مرا به عنوان منکر تلقی نکردید؟ قولم موافق با قاعده ید است. جاهای دیگر اگر قول شخصی موافق قاعده ید بود، قول او را میپذیرفتید مع الیمین، اما اینجا نمیپذیرید. یک درهم و نیم میدید به شریک اول، نیم درهم میدید به این شریک دوم. این من کی اقرار کردم به نفع طرف مقابل؟ من میگویم ما شریک هستیم، شریک بودن من مطابق قاعده ید است. قاضی طبق موازین باید حکمی کرد به این که من و اون شریک اول با هم شریک هستیم به تنصیف، یعنی این دو درهم نصفش مال او باشد نصفش مال من، مگر اون شریک اول بیانه بیاورد. ولی این روایت فرمود نخیر، یک درهم و نیم مال شریک اول است، نیم درهم مال این شریک دوم. این به معنای این است که قاعده ید را در اینجا به رسمیت نشناخت. ولیکن ممکنه ما بگیم این روایت یک تعبد خاصی است در این تنازعی که احد و شریکین ادعا میکنه کل مال مال من است و دیگری میگوید که نصفش مال توست نصفش مال من است، و لازمه این مطلب اینه که در تنازع در یک خانه هم همین رو بگیم، خانه در ید دو برادر است، برادر بزرگتر میگه کل خانه مال من است، برادر کوچکتر میگه برادر ما با هم شریکیم، نصف خانه مال تو نصف خانه مال من. مقتضای قاعده این بود که بگیم اونهایی که قبول دارن که قاعده ید در ید مشترک اماره بر اشتراک است، مقتضای قاعده این بود که بگوین که این برادر کوچکتر قولش موافق و حجت است و او قولش مسموع است. ولیکن ظاهر این روایت اینه که چهار دنگو میدن به اون برادر بزرگ، چهار دنگو نیم، چهار دنگو نیم میدن به برادر بزرگ، یه دنگو نیم میدن به برادر کوچیک. آی سیستانی فرمودن که به قرینه جواب امام ما این روایت رو هم میکنیم بر جایی که این شریک دوم بگوید اون یک درهم معین واقعی به تمامهی مال شماست و یک درهم دیگر به تمامهی مال من است، که در واقع خلاف اشاعه است. اشاعه اینه که این دو درهم کلن نصف مشاعش مال شما نصف مشاعش مال من، اما اگر من شریک دوم بگم یکی از این دو درهم کلن مال توست و یکی دیگر از این دو درهم کلن مال من است، خب من یعنی اعتراف کردم به این که نسبت به یک درهم ید من ساقط است، چون مقتضاییت اشاعه است. من اعتراف میکنم من نسبت به یکی از این دو درهم اصلا سهم مشاع ندارم، اقرار میکنم که من نسبت به یکی از این دو درهم برخلاف ظهوریت که در اشاعه است هیچ سهم مشاعی ندارم. و امام فرمود که اقرار این شریک دوم مسموع است. و اما این که میگوید نسبت به درهم دوم که ید مشاع داشت میگوید کل این درهم دوم مال من است، میشود مدعی، چون قاعده ید مشترکه میگوید نصف مشاع هر کدام از این دو درهم مال تو است. شما اعتراف کردی جناب شریک دوم که نصف مشاع درهم اول مال تو نیست، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. ادعا می کنی که نصف مشاع درهم دوم مال تو است، دیگه ادعاء العقلاء علی انفسهم که جائز نیست، این میشه ادعا، مسموع نیست. بله این فرمایش های سیستانی درسته در صورتی که شریک دوم بگوید یکی از این دو درهم به تمامه مال شما این شریک اول است، اما ظاهر هما بینی و بینک که این نیست. هما بینی و بینک یعنی اشاعه. ما از جواب امام چیزی نمیفهمیم که برخلاف این اشاعه باشد. یک بیان عرفی است که اقر به ان احد درهم ليس له و انه لصاحبه. خب میگوید یکی از این دو درهم وقتی شما حتی در شریک که بیاین بگوین نزاع بکنن، یکی میگه کل دو درهم مال من است، دیگری میگه یکیش مال تو است و دیگری مال من است، خود این یک بیان عرفی سهم مشاعه. می تواند این شریک دوم بگوید ما این دو درهم به نحو مشاع در شریک هستیم، ولیکن تعبیر بکند که یکی از این دو درهم مال توه و دیگری مال من است. فرض این است که این شریک دوم تعبیرش روشن است. تعبیر شریک دوم اینه که هما بینی و بینک. شریک دوم که نگفت عهد هذین الدرهمین لک و الاخر لی، تا بگید این ظهور دارد در این که نفی اشاعه می کند. شریک دوم گفت هما بینی و بینک که ظهور در اشاعه دارد. این تعبیر امام علیه السلام که اما الذی قال هما بینی و بینک فقد اقر و ان احد الدرهمین لیس له، می سازد با این که امام می خوان بفرمان وقتی که این شریک دوم گفت هما بینی و بینک، عملا گفت یک درهم برای تو، ولو یک درهم مشاع از این دو درهم. اگر خود شریک دوم میگفت احد الدرهمین لک و الاخر لی، بعید نبود این ظهور داشته باشه در این که میخواهد اشاعه را نفی کند. اما وقتی خود شریک دوم میگه هما بینی و بینک که ظهور در اشاعه دارد، بعد امام میفرماید اما الذی قال هما بینی و بینک فقط اقر به ان احد الدرهمین لیس له، اینش قرینیتی نداره برای اینکه بگیم این شریک دوم نفی اشاعه میکرد. نه، همون که میگه یکی، همون که میگه هما بینی و بینک، معناش اینه که آی شریک اول یک درهم برای تو، درهم دیگر برای من، ولو به نحو مشاع. فقها هم نگاه کنید، تذکرة الفقها، فتاوای دیگر بزرگان، اینجور نفهمیدن که بگن فرق است بین این که این شریک دوم بگوید ما در این دو درهم شریکیم، یا بگوید یکی از این دو درهم به طور معین واقعی مال تو است و دیگری مال من است که خلاف اشاعه است. آیون فرق نگذاشتن، چون ظاهر این تعبیر که هما بینی و بینک اشاعه است، ظاهرش اشاعه است هما بینی و بینک، بلا شریک دوم میگفت عهد الدرهمین لک و الاخر لی، اینجور نگفت، گفت هما بینی و بینک. ولذا بله، عرض کردم میتونیم بگیم این روایت ولو اعتراف نکرد به قاعده ید که طبق نظر مشهور موافق این شریک دوم است، ولیکن فوقش دلیل می شود که در این مورد امام علیه السلام قاعده ید را بعد از اقرار این ذلیت به رسمیت نشناخت. نفی کلی نمی کنه قاعده ید را که ید مشترک اماره ملکیت مشترک باشد، نفی کلی نمی کنه او را، ما به عنوان مؤید ذکر کردیم. خب ببینید، خلاصه این بحث رو عرض کنم، در مورد ید مشترک سه مبنا هست، در مورد ملکیت مشترک دو مبنا هست. ید مشترک یک مبنا، مبنایی است که صاحب عروه قائل، نسبت داده شده به صاحب جواهر و محقق نراقی هم، که در تعدد ید هر دو ید تام و مستقل دارند بر تمام مال، این دو برادری که در این خانه زندگی می کنند، هر کدام یک ید کامل بر تمام مال دارند، ید تامه علا تمام المال. مبنای دوم اینه که محقق عراقی میگه که این دو برادر ید ناقصه دارند بر تمام مال، یعنی مجموع این دو برادر ید دارند بر تمام مال. طبعا این برادر اول یدش میشه ید ناقصه و غیر مستقل. مبنای سوم مبنای امامه که فرمودن هر کدام از این دو برادر ید کامله دارند اما بر نصف مشاع. برادر بزرگتر ید کامله داره، ید تامه داره، اما بر نصف مشاع این خانه. برادر کوچکتر هم همینطور. این سه قول در رابطه با این که نحوه ید در ید مشترکه چگونه است. راجع به ملکیت مشترکم دو قوله. یک قول، قول مشهوره که دیروز اشاره کردیم، که میگن این دو برادر هر کدام مالک نصف مشاع این خانه. یه مبنا مبناییه که آقای خویی در مصباح الفقه هم مطرح کرده و نقل کردن محقق عراقی در کتاب القضاء فرموده، مرحوم آقای حکیم در نهج الفقاهه فرموده، صاحب بلغة الفقیه بیان کرده، محقق تهرانی ملا هادی تهرانی بیان کرده، که میگن نه، ملکیت مشترکه یعنی هر کدام از این دو برادر ملکیت ناقصه دارن نسبت به تمام مال. این برادر بزرگتر مملوکش تمام ماله مثل اون برادر کوچکتر، منتها ملکیت هر کدام ملکیت و ناقصت و غیر مستقله. انصافا از نظر عرفی که قول مشهور عرفیه و این قول دوم عرفی به نظر نمیاد، ولو بعضی از اشیا مثلا این فرش، عرف میگه این فرش مال این دو نفره، این تعبیر نمی کنن نصف فرش مال اینه نصف فرش مال اون. یا فرض کنید یک کامپیوتر دو نفر شریک خریدن، نمیگن نصف کامپیوتر مال اینه نصف کامپیوتر مال اون، عرفاً میگن این کامپیوتر مال این دو نفره. ولیکن وقتی که میخوان بیان سهام بکنن و یا اینها هر کدام سهمشون رو بفروشن، ببینید چه جور تعبیر میکنن. در بیان سهام قرآن میگه که فل ابویه لکل واحد منهم السدس، این فلکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، میگه شما مالک نصف ارث زوجه هستید، نمیگه مالک کل ارث زوجه هستید به ملکیت ناقصه. عرفیش اینه در مقام تقسیم و بیع دقیق عرف صحبت میکنه. بله موقعی که تعبیر میکنن نمیگن این کامپیوتر نصفش مال من، نصفش مال برادرم، میگه این کامپیوتر مال ما دو نفره. اما وقتی میخواد بفروشد سهمش را، بلا اشکال هیچ کس خلاف این را نمیگه که میاد میگه که سهمم را از این کامپیوتر میفروشم، نمیگه تمام کامپیوتر رو میفروشم. همین مثال زدم، کامپیوتر شما با شخصی با هم خریدید، میگید این کامپیوتر ملک ما دو نفر است، نمیگید نصف کامپیوتر مال من است، نصفش برای رفیقم. این حالا عرض میکنم، اجازه بفرمایید. پس ما از نظر عرفی قبول داریم نظر مشهور را، چون میگه موقع درسته گاهی استیحاش میکنن، یه خودکار ما دوتا برادر شریکی خریدیم، از بس عرض شود که سخاوتمندیم یک خودکار خریدیم، دو نفری استفاده میکنیم، نمیگیم نصف خودکار مال من، نصف خودکار مال برادر، میگیم خودکار ما دوتا برادر خریدیم، مال ما هر دوه، اینا قبول دارم من. ولی در مقام تقسیم سهام و بیع سهام ببینید اونجا دقیق حرف میزنن. حتی همین بزرگان که میگفتن هر کدام از این دو شریک مالک تمام المالن به ملکیت ناقصت غیر مستقله، وقتی که میخوان سهم خودشون رو بفروشن، همون چجوری میفروشن؟ میگه نصف این رو فروختم، نمیگه کل این را فروختم. ولذا قول دوم هم کسی قائل بشه، هیچ وقت در موقع بیع سهام معنا نداره. مثلا مالک این خانه اگر این دوتا برادرن، سه دون، حالا این که عرفی شده میگن سه دون مال این سه دون مال اون، ولی این قول دوم که میگه هر کدام از این دو برادر تمام خانه رو مالکند به ملکیت ناقصه، یعنی این خانه ملک این دوتا برادر است، مثل اون خودکار که ملکیت ملک این دوتا برادر بود. وقتی این یکی از این برادر میخواد بفروشه، میره بنگا میگه آقا من نصف خونه رو میفروشم، نه کل خونه رو میفروشم به ملکیت ناقصه. اصلا یه چیز غیر معقولیه این حرف. ولذا این نقضی که آقای سیستانی کرده به این قول دوم، گفته آقایون قائلین به قول دوم که میگید شریک مالک تمام المال است به ملکیت ناقصت غیر مستقله، میدونید نتیجه وحشتناک کلام شما چیه؟ نتیجهش اینه، من در 20 کیلو گندم با شما شریکم. یه آقایی 20 کیلو گندم، 20 کیلو فرض کنید جو ملک اختصاصیشه، من اگر برم به اون آقا بگم فروختم مال خودم را به این جوه شما، 20 کیلو جوه شما، طبق قول خلاف مشهور باید اشکال نداشته باشه، چون زیاده نیست در سمن و مسمن، چون مال من 20 کیلو گندمه، منتها ملکیت هم ناقص است، مال شما هم 20 کیلو جوه، مثلا به مثل دیگه، ربا نیست. آقای سیستانی فرموده کسی میتونه به این ملتزم بشه؟ این معلوم میشه که آقا درست نیست این مطلب که ما بگیم من مالک این 20 کیلو گندمم به ملکیت ناقصه، من مالک 10 کیلو گندمم به نحو مشاء، و از چون 20 کیلو شریک دارم، اجازه بفرمایید، و همینطور ایشون میگن اگر من بخوام با کسی که 10 کیلو جو داره معاوضه کنم. هیچ کس نمیگه رباست. 10 کیلو گندم رو در این 20 کیلو گندم که با دیگری شریکم معاوضه میکنم به 10 کیلو جو. ولی این قائلین به قول دوم باید بگن رباست، چون من مالک 20 کیلو گندمم به ملکیت ناقصه. معاوضه بکنم با 10 کیلو جو میشه مثل اینه به مثل. آقا ما حرفی نداریم، اینا رو منبه قرار میدید برای اینکه قول دوم رو بفهمیم چقدر فجیعه، حرفی نداریم. ولی هیچ کس در هنگام بیع سهام و تقسیم سهام حتی قائلین به قول دوم نمیگن که ما میاییم کل مار رو میفروشیم. معلومه اون موقع سهام میبندن، وقتی میخواد بفروشه میگه من 10 کیلو از این 20 کیلو گندم را میفروشم. معنا نداره بگه من 20 کیلو گندم را میفروشم به ملکیت ناقصه. یعنی چه؟ اگه اینو منبه قرار میدید برای اینکه قول دوم خلاف مرتکز عرفیست، حرفی نداریم. ولیکن قول دوم که ملتزم نمیشه به این مطالب. قول دوم میگه در بیع سهام ما معلومه که چجور سهام رو میفروشیم، چجور سهام رو تقسیم میکنیم. قول دوم یه بیان عرفی داره، میگه عرف نمیگه این خودکار نصفش مال من نصفش مال برادرم، میگه این خودکار مال ما دو نفره، مال من تنها، مال من تنها نیست. خب جواب این قول دوم اینه که آقا درسته اینجور تعبیر میکنن، ولیکن ارتکاز عقلا رو باید از همون موقع بیع سهام و تقسیم سهام به دست بیاریم. عرض کردم ثمره ای که آقای سیستانی ذکر کرد روشن شد. در ربا خواست بگه ثمره ظاهر میشه. ما چون این ثمره رو قبول نداریم میگیم این ثمره نداره، ولیکن مرتکز عرفی بعید نیست در بیع سهام مشخص میشه، در تقسیم سهام مشخص میشه که همون قول اوله. میگه آقا فلکم نصف ما ترک از ازواجکم، فلکم مثلا کذا، من 10 کیلو از این 20 کیلو گندم را که سهم دارم میفروشم. اینجور میگه عرف. این نشون میده که اشاعه به نحو این است که من مالک جزء مشاعم از این مبیع. خب راجع به اون ید که 3 قول نقل کردیم، که قول اول این بود که ید تامه بر تمام المال، قول دوم بود ید ناقصه بر تمام المال، قول سوم ید تامه بر بعض المال. خب انصاف اینه که قول اول عرفیه. اگر مراد از ید تامه ید منحصره باشه که خب معلومه دو یده، ید منحصره ای نیست. ید تامه یعنی ید غیر ناقصه. خب این خانه در اختیار هر دو نفره دیگه، هر دو نفر در اختیارشونه این خانه دیگه. بله تعدد ایادی هست، اما هر دو ید تام دارن بر این تمام این خانه. ولیکن بحث در اینه که آیا طبق این قول اول که ید تامه دارن دو نفر بر تمام المال تعارض میشه بین این دو ید، یا کشف میشه ملکیت مشترکه. خب این بحث ظاهرا ناقص مون نتونستیم وارد تنبیه خامس بشیم، انشاءالله فردا تکمیل میکنیم و وارد بحث تنبیه خامس میشیم انشاءالله.
زیادی بر ملکیت بر همه ما به شکل ناقص یعنی چی؟ مثلا زیادی لازم حتما عینی باشه که
لازم زیاد حتما عینی باشه.
نمی‌دونم چی بگم. منظور چیه؟
میگه این خودکار مثال از
همه جا اشاعه رو
منکرن. اشاعه رو منکرن. میگه اشاعه یعنی همین.
اشاعه همه جا
اشاعه یعنی خودکار مال ما دو نفر. نه اینکه نصف خودکار مال من نصف خودکار مال
ملکیت ناقصه. ملکیت نمیتونه بفروشه.
لازمه که زیاد عینی باشه. ولی
ملکیتش ناقصه. شما در حق الخیار چی میگی؟ حق الخیار که دو تا برادر ارث بهش رسیده، نصف حق الخیار رو شما دارین، نصف شو برادره.
باشه میگم
کل حق الخیار مال شما دو نفره.
یه تقلیلیتی معنا داره یا جمع معنا داره؟
شما دو تا کل مال
مالک شیء واحد، من که نصف اختیار مال شما
شده. چطور تصویر کل مال بشه باشه نصف
بفروشه؟ همه مال
اون جاله قشو بله دارم میگم مثل خیار تو قول دو میگم مثل خیار میبونه ملکیه مثل حق میبونه میشه حق قول خیار بگیم نصف مشاهش مال تو نصف مشاهش مال برادره
اصلا
شما دو نفر یک هم
نصفش ها نصفش ها به ملکیت کامل میشه به ناقصه نصفش ها میفروشه
ناقصه
باشه زمین بشه رضایت وقتی که کلش را مال کش به ملکیت ناقصه شما فرمودی که موقع معامله نصف میفوشه نصفش ها به ملکیت ناقصه تامه
نصفش ها شما مگه ملکیت رو میفوشی مگه ملکیت رو مبیع و مملوک رو میفوشی
مبیع رو نشه حالا ما عبارت رو هشما تصویر کنیم وقتی که شخص مالک کل است به ملکیت ناقصه شما فهمید در موقع معامله نصف میشه نصف چه میشه نصف میشه به ملکیت ناقصه تامه مالکیش که تامه چه
همین دیگه
تناقض نه هم از یعنی وقتی که کلش را مالک به ملکیت ناقصه این نصف شه ملکیت ناقصه مالکه پس موقع معامله چطور کلش نصف شه میشه به ملکیت تامه
آی سیستم متمرکز میشه رو نصف
تامه ناقصه نصف شه میفروشه
بیان آقای خویی میگه لابد اینجا میگه بیان عرفی همون ملکیت تمام المال به ملکیت ناقصه اینه که در مقام بی میگه نصف این مال
نصف چیه؟
نصف بیان رو نمیگه آجا ناقصه میگه حق فروش نصف
ناقصه نصف
بشه تام ناقصه من شما ملکیت تو میفروشی
نه مال اون نصف مال را به ملکیت تام ناقصه
گندم رو میفروشی
به ملکیت ناقصه
گندم رو میفروشی
ببینی تام ناقصه
تو گندم فروشی گندم که نمیتونی بعد از ملکیت ناقصه بکنی اونجا دیگه میگی نصف گندم
فروشی مهمه دیگه
مسلوب المنفع غیر از ملکیت ناقصه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
ناقصه
است. با توجه جواب شما اگه بخواد دارایی های
ما رو یه مدل ضعیفم یه میده یه مدل ضعیفم
شریف
دو نفر جواب شما جواب شما معنیش اینه که نزا لفظه لوازمش اینا ملزم نکن ملزم نمیشه.
شما جواب دادی استاد
اگه رضا لفظیه
فرمودید
غیر مستریه اینکه رضا لفظیه
تصویرش
ما همین میدنم من میدنم فهم میکنه شما میگه چه دو با هم یه حق دارن اونم میگه با هم یه ممنون
بعد تازه حقوقی ها رو چجوری میفروشن
واقعش واقعا فرقی نمیکنه تعبیرها متفاوته.
آجا معید آقای خوینه که نصف حقوقی ها رو چجوری میفروشه دو نفری حقوقی ها دارن
ببینید اگرم باشه برای مجموعه
میخوام به فروشنه چجوری میفروشه
یه حق به اساسی نمیشه بشه دو تا حق یه حق به اساسی یه حق که به استثنایی وقت برادر رو با هم جمع بشن باید
احتمال خیالی من سیرا نمیدونم
چون
ضعف اونه
که یه
گوهر
تعلیم هم شدید نه پس کنه شد نه اگه بخواست این تنها رو پس کنه اونم به تنهای پس کنه منش که دو تر پس کنه کی باف میتونی کل خونه رو بفروشی؟ من میگم معلومه نمیتونی کل خونه رو بفروشی.
اون تناقض میشه. از جمع ماری کل خونه هستن، از جمع میخوان نصف خونه. یه هزارم بفروشن. یعنی چی؟ از این تناقض این هست.
چی؟
از جمع ماری که کل خونه هستن میگه ناقصه. موقع معامله که میشه نایده چی؟
اگه بخواد تنصیب بشه خلاف عدل بود، چون این داره دو تا ادعا میکنه. تنصیب در واقع ادعای همینه که میگه یکی مال تو، هر دو هم ید دارن.
نه خب از این ادعا کرده
پس بگیم ید نسبت به یکیش القا شده، تو خوش ادعا میکنه من با تو شریکم، پس اون یکیش که با هم اختلاف دارن اگه بخواد قاضیت بکنیم باید همون تنصیب باشه دیگه.
حتی امام فرمود که من اقرار کردم یه درهم مال اون آقاست، هیچ راجع به درهم دوم تنازع داریم. اون میگه درهم نرم قاعدیت دیگه، چون اگه قاعدیت جاری بود قول من تربیت مشاه دارن دیگه، ید مشاه دارن دیگه، او بیش از یدش داره ادعا میکنه و مطابق ید داره به ادعا میکنه.
هر کدوم یه درهم میرسی برمیرسی
باید رباط نباشه باید رباط ابن عمر فرمود ارسال داره یه امن زده رباط یعنی محمد ابن ابی حمزه
کی میگه؟ اسباد مصره دیگه کی میگه ابن عمر؟
ارسال از مایی ابن عمر اومد میشه ابن عمر زکرا با ما دیگه کرده محمد ابن عمر ابن عمر آقا شلا خورده شده زنش رفته ارسال کرده میگه محمد ابن حمزه امن زکراو احمد زکراو نگشته
نا یاسمی معلوم اینا رو
محمد امن زکراو محمد زکراو یعنی چی ذکر کرده محمد امن زکراو محمد ابن حمزه ذکر کرده او را خالص چه امن زکراو ابن عمی اومد پس ارسال کرده اونم داره با
ظاهر ارسل ان یعنی خود ابن ابی میگه ان رجله
نه
اینکه بگه ان محمد ابن ابی حمزه ان رجله
من حافظه نمیمونه بالاخره من اون یکی رو نمیخوام ذکر کنم بهش همون نکته ای که اونجا هست اینجا هم
نه حافظه من را اینقدر یاده میکنه که ایشون من یه چیزو نقل کرده بی آقایی من ایشون تو ذهن هم هست اونی که آقا رو میگه ایشون از من ذکر
اصلا لایرون و لایسرون استفاده واسطه رو نمیگه با واسطه رو
آقا لایرون هم نمیگه از غیر استفاده
نمیگه همین که ابن ابی عمر از استادش که سقط نقل کنه ولی اون استادش از ضعیف نقل کنه سید میکنه که ابن ابی عمر لا یروی الا عن ثقات انا لا یروی الا عن ثقات ما چه بردم استادم است که نام میکنه
یعنی خلاف ظاهر بود یادی حکم
قضا
خلاف قاعده بیان تو این موقع مثلا ما به این بیشتر از اون
میگیم ذکر فاعل
شهیده شما قاعده اینه از
ارسال کرد
اسناد یعنی ابن ابی عمر یادشون
بود
نه خود شما تو اصالت و صحت اینم خواستم اینا خود شما تو اصالت و صحت اون مثال مثلا اذن زوجه و نمیدونم مهریه دادن و اذن پدر و اینا اذن مثلا خواهرزاده و برادرزاده اونجا میگفت که ما تو غیر مقام تنازع اصالت و صحت جایی میکنیم تو مقام تنازع ولو قضا هم نباشه همین که دعوا بشه اصالت و صحت جایی نمیکنیم تو یدم هم نمیگیره که ما ید به ید مشترک ید جایی میکنیم مگه جایی که دعوا بشه اصلا به قضا هم کنیم جایی که دعوا بشه ید مشترک جایی میکنیم تو وقتی دعوا نشده یاد همون تو اثرات و سرش ما خودتون چی میگفتید همین اینجا مرتضی میشه یاد مشترکه قبول داریم مادامی که تنازع نباشه دعوا نباشه اینجا هم دعوا هستش خب چیز
دعوا بین دو تا ذلیت
بین دو ذلیت یعنی مشترکه امامت مادامی که دعوا نباشه همون مدینه که تو اثرات و سرش میگفتید اثرات و سرش میگید نسبت به اذن پدر نسبت به اذن خواهرش مادامی که دعوا نباشه من اینجا یه تنصیف هم میخوام بدیم در واقع یه ذلیت قولشون
مقدم میشه بعد از اینکه دعوا شد نصف میکنید بعد اینکه دعوا شد نصف می‌کنه
بعد اینکه دعوا شد مثلا به نقطه ظاهر حال به نقطه عدل و انصاف نصف می‌کنه نه نصف یه درهم یه درهم خوش اقرار داره همون
نیاز نه میشه قاعده عدل و انصاف دیگه
اگه بخوام یه درهم بیارم ظاهر حال یا عدل و انصاف یاد حجت نباشه
به هر حال میتونه این روایت شاهدی و معیدی باشه برای اینکه قاعده ید اثبات ملکیت مشترکه نمیکنه.
تو ما تنازع از خانه معمومه ید رسیدیم مثلا از خانه حالا اون خانه بین هما رو میگیم ابن عمومه رو خانه معمومه از خانه معمومه یدش
چی؟
از روایت خانه معمومه در همان اصلش ید در میاد
یعنی همراه دوتاشون بوده
دو نفر تنازع دارن
خانه معمومه خانه معهوما در همان دیگه
اطلاق یعنی نمی‌تونیم متوجه
یعنی درام پیش یکیشون نبوده
بعد دوتاشون در همان دیگه
درام اطلاق مثلا سفر رفتن تو بار بوده چی بوده این هر دو تا یاد دارن نه این معنی
چون اصلا رفتن مثلا
نه خانه معهوما خانه معهوما یا خانه بینه هما
همون
بینه هما بینه هما اصلا تو قایم یدی
اصلا آجا معهوما هم دور در یده
معهوما
چرا دیگه معهوما دیگه
نه نه هما که بیشتر زور داره در یاد.
آره یه خوش داره که آره
برعکس آقای سینان گفت بین هما زور در یاد نداره.
نه جلوشونه که از این حرف بین هما
نه بین هما
ظاهرش یاده مقابل هما اما به هما اما از همینه بین هما ظاهرش یاده.
بله شاید
نه بین هما
مثل میگه بین هما ظهور داره در قاعده هم نداره اما هما در همان ظهور داره در قاعده
هم هما که واضحه
میگید بالاخره توسط ما هم
میکنه ما هما این
چیز خود دارم که بین هما مراد
برای هر روز یکی از بار مشتره یکی داره
چون از هویت نباشه این اسلامی که دارید مفرمایید توسط ما هم بگید
توسط ما هم
بگید خانه بین هما یک فرد شیعه یک فرد شیعه